کشه داره میکشه آه میکشه میگه به ما با مهربونی.
سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید تا این لحظه و عذرخواهی میکنم که در برنامه در مسیر بهشت قطعی‌های متعددی داشتیم و نشد که به نفع احسن در خدمتون باشیم و انعکاس بدیم پیاده روی اربعین رو، مخصوصا همکارانون که در عمود ده هشتاد موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مستقر بودن و هستن. انشاءالله در روزهای آتی انشاءالله بتونیم بیشتر و بهتر براتون انعکاس بدیم این پیاده روی و این قدم زدن‌های عاشقانه رو. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو با پارسایان 17 و 10 دقیقه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و 17 و 30 دقیقه با تقدیم برنامه برنگ خدا ما در بخش سوم با شما خداحافظی خواهیم کرد. برنامه پارسایان اختصاص داره به سیره و اخلاق علما و بزرگان که در سخنان حجت الاسلام میر سید میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که عالم به زمان خیش باشد دست خوش مسائل اشتباه انگیز نمی شود و حق و باطل بر او پوشیده نمی ماند. در دنیای آمیخته به انواع سیاست های پیچیده و مرموز، رهبری و مدیریت جامعه باید از یک سطح بالایی از هوشمندی و توانمندی در جهت اداره امور مسلمین باشد. هوشمند، دقیق، با ذکاوت، با فراست، و الا نمیتونه. شگردهای پیچیده دنیای امروز نمیگذاره، مجال نمیده. دقت کنید، بعد از ارتحال علامه بزرگوار مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه، شاگردان ایشان میرزای بزرگ شیرازی را برای مرجعیت معرفی میکنند. میخوام نمونه از زهد و تقوا و خدا ترسی را عرض کنم. وقتی خدمت میرزا میرسن و میگن که باید زعامت و مرجعیت را بپذیری، ایشان میفرماید که جناب شیخ نجم آبادی فقیه زمان است و شایسته تر از من در این کار، سراغ او بروید. از اون طرف شیخ حسن نجم آبادی چه میگد؟ در جواب میگوید به خدا سوگند این امر بر من حرام است. این زعامت دینی است که نیازمند یک فردی جامع و شرائط. جمله مال مرحوم نجم آبادی است، عجیب است. میگه باید یک فردی جامع و شرائط، عاقل، سیاستمدار، آشنا به امور، کامل النفس، این گونه افراد باشن و این خصوصیات در هیچ کس جز در میرزای شیرازی وجود ندارد. فقط میرزای شیرازی میتواند. دقت کنید، نوشتند که میرزا شیرازی وقتی این سخنان را میشنود در حالی که با سختی میگرید قسم یاد میکنه، میگه به خدا قسم هیچگاه به فکرم خطور نکرده بود که روزی به این امر عظیم دوچار شوم. این تقواست. حالا در جریان داستان پرمخاطره تاریخی و ماندگار تحریم تنباکو که کم و بیش مردم شنیدند و میدونن، میبینید چه ظرافت هایی به کار میبره. میگه که این قرارداد استعماری بین دولت ایران و انگلیس برقرار میشه، امتیاز تتون و تنباکو به طور کامل در انحصار یک شرکت انگلیسی در میاد. نتیجه این قرارداد این است که ملت ایران برای رفع نیازمندی های خودش باید چشمش به دست انگلیسی ها باشه. قرارداد معلوم است، انگلیسی ها که با ما قوم و خویشی ندارن، دلشان به حال ما نمی سوزد. اینجاست که مراجع بزرگ شیعه وقتی میبینن این کار و این قرارداد به مصلحت ملت ایران نیست، میرزای بزرگ شیرازی تمام قد در مقابل اینها وامیسته به عنوان یک زعیم و یک مرجع تقلید. البته ابتدا سعی میکنه ناصرالدین شاه رو از این تصمیم باز داره و نگذاره، اما چون حرف نمیشنوند و سخنها اثر نمی کند، اون وقت است که فتوای تاریخی را اینطور صادر میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و تتون به عین نحو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلام علیه است. این فتوا وقتی صادر میشه مردم مسلمان ها شنیدید قلیان ها را میشکنند و اصطلاح بساط جمع میشه. مردم استعمال تنباکو رو بر خودشون حرام میکنن و واقعا انگلستان به بنبست میرسه و امتیاز لغو میشه. خب اینو زیاد در کتب تاریخی بیان شده و گفته شده است تا اینجای داستان. اما نکته ظریفی که اینجا وجود دارد که ببینید، یک عبارت کوتاست در این حال رسا بلیغ. اون چی که مهم است واکنش میرزای شیرازی بعد از این قضایی هاست. وقتی که فتوا صادر میشه، هیجانی که در میان ملت ایران به وجود میاد، عکس العملی که استعمار انگلیس نشان میده، دولت ناصرالدین شاه نشان میده، گاهی وقتا میخوان که یک کارای انجام بدن برای اینکه بتونن شاید میرزای شیرازی رو تحت تأثیر قرار بدن، بیان براش توضیح بدن، با توجیهات غیر موجه بخوان مسئله رو جوری حل کنن و به اصطلاح به نفع ملت ایران. نوشتن که آره، شخصی رو میفرستن که از افراد متشخص و مخصوص و به اصطلاح کاردانیست، میفرستن سراغ میرزای شیرازی که آقا ایشون از طرف شاه اومده، میخواد با شما دیداری داشته باشه. آقا اجازه میدم بگه تو ببینیم چی میخواد بگه. این آقا وارد دهلیز خانه میرزا شیرازی میشه، مشروع و مفصل در مورد امتیاز تنباکو برای میرزا شهر میده و توضیح میده که بابا ما دستاوردی چنین و چنان داریم، کذا و کذا، این به نفع ملت ماست. خلاص زمان این اقتضا رو میکنه از این صحبت ها. وقتی که این حرفا تمام میشه، میرزا شیرازی فقط عکس عمل را ببینید، فقط میگوید لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعد از گفتن لا اله الا الله دستور میده قهوه بیارید. قهوه آوردن در خانه میرزا شیرازی به این مفهوم است، یعنی قهوه را میل کنید و مرخصید. بار دوم همین فرستاده شاه باز وقت میگیره، وارد میشود، دوباره میاد توضیح میدهد، میگه شاید نتونستم بار اول قضیه رو حل و فصل کنم، خوب جا بیاندازم، تشریح کنم. بعد از اینکه کلی صحبت میکنه، باز میبیند که میرزای شیرازی فقط میگه ثم لا اله الا الله، ثم لا اله الا الله. بعدم دستور میده قهوه بیارید و فرستاده شاه میرد پیش شاه، میگه چه شد؟ رفتی با میرزا شیرازی سخن گفتی؟ چه گفت میرزا؟ فرستاده شاه وقتی که خود گزارش بده میگد نتیجه این که یک لا اله الا الله، بعدم ثم لا اله الا الله، ما که از حرفای میرزا چیزی سر در نیاوردیم. بله، لا اله الا الله، ثم لا اله الا الله. خداوند میرزا شیرازی را با امیر مؤمنان علی علیه السلام محشور فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پارسایان بود سخنان حجت الاسلام میر سید در مورد سیره و اخلاق علما و بزرگان، انشاءالله که بهره بردید. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف از این شبکه همراه شما هستیم. برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم از این رسانه دینی در پایگاه اطلاع رسانی این شبکه به آدرس رادیو معارف .ir بارگذاری میشه. در ادامه زمزم احکام رو دعوت میکنم بشنوید پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه: پول خوردی که در صندوق صدقات کمیته امداد قرار داده ایم و این صندوق هم در منزل ما نصب باشد، آیا مجازیم قبل از حضور مأمور کمیته امداد پول خورد را با اسکناس تعویض کنیم و اسکناس را به مأمور کمیته امداد بدهیم؟ آیا این جابجایی از نظر شرعی اشکال دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سوال را این گونه گفتند:
کمیته امداد رو گفتن وکیل فقراست. این صندوقی که به ما میدن در خونمون میذاریم تا صدقه درونش بندازیم، همین که پول درون صندوق افتاد، این در ملک کمیته امداد واقع میشه. اگر ما این پولا رو خواستیم با پول درشت یا اسکناس عوض کنیم، باید از مسئولی که اجازه داره برای این عوض کردن ها اجازه بگیریم. اگرچه یه مرتبه برای همیشه اجازه بگیریم اشکال نداره، اجازه بگیریم این تعویض اشکال نداره، بدون اجازه نه، اجازه نیست و نمیشه.
کسی که خالکوبی کرده از نظر شرعی مرتکب حرام شده یا نه؟ نماز این شخص چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
خب خال کوبی چون زیر پوست میره، روی پوست نیست که برای غسل و وضو ضرر داشته باشه و وضو و غسلش باطل باشه. از این جهت خب وضو و غسلش که صحیح بود، نمازش هم صحیحه. اما قضیه این که آیا معصیت کرده یا نه، خب انسان اگر به بدن خودش هم ضرر بزنه جایز نیست، مگر اینکه یک غرض عقلایی داشته باشه، مثل که پزشکی میخواد یک نفر رو جراحی بکنه. خب دیگری جایز نیست چاقو بزنه، ولی پزشک میتونه چاقو بزنه، عرض کنم که جراحی کنه، بدوزه جاشو. خب این پس غرض عقلایی اگه باشه بله، ولی غالبا این غرض عقلایی نیست، بعدن اشتباه میکنن میمونن معطل. باید حواسشون جمع باشه که این کار انجام نده.
اینجانب نذر کرده ام اگر مشکلم حل شود 200,000 تومان در حرم امام رضا بیاندازم. نذرم اجابت شد ولی وضع مالیم خوب نیست تا تکلیفم را در این خصوص ادا کنم. لطفاً طبق نظر مبارک حضرت آیت الله مکارمی شیرازی توضیح دهید که وظیفه‌ام چیست. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
ببینید، اگر نذر رو به زبان جاری کردی، صیغه نذر خوندی، صیغه نذر خواستی هم ببین نداره، خدایا اگر این حاجتم برآورده بشه من این کار رو انجام میدهم، من این پول رو میدهم، من این کار رو انجام میدهم، میشه صیغه نذر، فارسی باشه عربی باشه، خدایا اگر این کار به من انجام بشود من این کار رو میکنم، میشه نذر. اگر صیغه نذر رو به این صورت که عرض کردم بر زبان جاری کردی، واجب انجام بدی. اگر حالا نمیتونی، بعد از وقتی که توانستی، موقعی که قادر شدی، اون وقت انجام بده. نباید انسانی نذری که میکنه وقتی حاجتش برآورده میشه پشیمان بشه. البته اگر نمیتونه صبر کنه تا زمانی که بتواند. اما اگر صیغه نذر نخوندی، تو دلش گفته خدایا چینی، این واجب الادا نیست، چون صیغه نخونده، بر زبان جاری نکرده.
جنبه محکم بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من 2.5 سال عمل دیسک گردن انجام دادم. بله، از ماه سهام نمیتونم بشینم و نماز روی صندلی میخونم. یه سوالم اینه. دوم من اینکه روزه نمیتونم بگیرم. ساقط میشه از گردن من فقط خون کفاره بدم، یا اینکه در وصیت نامه باید بنویسم که بعد از من این روزه ها را قضا بکنن یا نه؟
خب دوستان، تلفن رو شنیدید. سوال شرعی شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را هم در این باره بشنوید.
در مورد نماز، شما مسئله سجده و رکوع رو به سختی میتونید انجام بدید، یعنی نمیتونید، در توانتون نیست. خب وظیفتون هست که نماز رو ایستاده بخوانید و خواستید به رکوع برید یا به سجده برید، روی صندلی بشینید و رکوع و سجود رو انجام بدید، یعنی یک کمی خم بشید برای رکوع و بیشتر خم بشید برای سجده. این نمازتونه. و اما نسبت به روزه، به لحاظ اینکه در توانتون نیست، از ماه رمضان که گذشت نتونستید و همچنان مریضیتون ادامه داشت و معذوریت داشتید، دیگه روزه بر شما واجب نیست. انهای کفاره باید بدید. کفاره هم در مقابل هر روز 750 گرم غذا از قبیل گندم، نان و ماکارونی باید به فقیر بدید.
اگر خرما و کشمش را بشوریم و بعد هسته خرما را گرفته و خرما را له کنیم و در روغن به مدت 10 تا 15 دقیقه سرخ کنیم، در این صورت استفاده از این خرما از نظر شرعی درست است یا نه؟ در فرض همین سوال، خرما و یا کشمش نجس می شود و خوردن آنها حرام است؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان می کند.
چون در این مسئله مراجع تقلید با هم اختلاف فتوا دارند، این سوال مطرح میشه. اما به فتوای مقام معظم رهبری و امام رضوان الله تعالی علیه، کشمش و خرما حکم انگور را ندارند و بعد از به جوش آمدن یا پخته شدن یا مثلا در 15 دقیقه سرخ کردن اینا حرام نمیشن و خوردنشون حلاله. بله، اگر آب انگور یا حبه انگور جوش بیاد یا سرخ کنیم، یا مثلا امروز الان یکی از چیزایی که مبتلا بهه دارن مربای انگور درست میکنن، این حبه های انگور در مربای انگور بعد از جوش اومدن خوردنشون حرام میشه، مگر اینکه آب درون این حبه ها یا آب انگوری که برای شیره درست کردن میجوشونن اگر 2/3 بخار بشه و 1/3 بمونه که اصطلاحاً بهش میگن سلسان شدن، بعد از اینکه 2/3 بخار شد خوردنش حلاله و قبل از اینکه 2/3 بخار بشه خوردنش حرامه. حبه های انگوری که در مربای انگوره و 2/3 آب درون حبه ها بخار نشده خوردنش جایز نیست و حرامه.
انجام تیمم بدل از غسل بر روی سنگ نمای ساختمان از نظر شرعی درسته یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیدی زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این سوال گفتند:
از نظر حضرت آیت الله عظما شبیدی زنجانی، تیمم یا باید روی خاک و چیزایی که از خاک هست باشه، مثلا دیوار گلی، یا باید بر سنگهایی باشه که پودر شده باشه. بنابراین بر سنگی که نمای ساختمان هستش و اینها چون پودر شده نیست، تیمم صحیح نخواهد بود.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده: 30 سالم و حدود 15 سال از سن تکلیفم می‌گذرد و هیچ نماز آیاتی نخواندم، لطفا توضیح دهید که چند نماز آیات باید بخوانم. این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
معمولا در هر سالی 2-3 تا نماز آیات واقع میشه. برای هر سال 3 تا نماز آیات بخونه اشکالی نداره. البته در اونجایی که ما افراد رو استیجار میکنیم برای خوندن نماز دیگران، بهشون میگیم هر سالم 4 تا نماز آیات بخون. این حد اکثره. به کمتر از اونم میشه قناعت کرد. برای هر سالی 2-3 تا نماز آیات بخونه در این 15 سال، این کافیه.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، کسی که شرب خمر کرده مجاز است در نماز جماعت مسجد شرکت کند؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوال بشنوید.
شرب خمر از گناهان کبیره و از گناهان بزرگ محسوب میشه و به خدا پناه باید برد و جوانهامون رو واقعا بایستی به خدا بسپاریم از شر نفسشون، از شر تسویلات شیطان و محیطی که اونها رو نسبت به گناهان بزرگ خدای نکرده بی تفاوت بکنه، یا اینکه این گناهان در نظرشون کوچک بیاد و مرتکب چنین گناهانی بشن. اما در این حال خداوند متعال بسیار بزرگ و بسیار کریمه و آمرزنده گناهان بزرگه. اگر کسی شرب خمر کرده واجبه که حتما توبه کنه، یعنی از واجبات تکلیفیه هست که نسبت به این گناه نادم و پشیمان باشه و جازمه بر این باشه که دیگه هرگز مرتکب چنین حرامی نشه. پس استغفار و توبه از این گناه واجب اول بر اوست و البته نمازهاش و روزهاش و سایر تکالیف عبادی و غیر عبادیش رو هم بایستی انجام بده. حالا این که شهرت داره در میان مردم که اگر کسی شرب خمر کرد تا 40 روز نماز او قبول نیست، ولو نماز او مورد قبول واقع نشه به جریمه این حد که حرمت بزرگی که کرده، اما در این حال نمازهاشو باید بخونه و این نمازها رو هم میتونه فرادا بخونه، هم میتونه به جماعت بخونه، هم میتونه در منزل بخونه، هم میتونه در مسجد بخونه. اما لازمه شرایط نمازگزار رو رعایت کنه، یعنی لباسش اگر متنجس شده پاک کنه، بدنش اگر نجس شده آب بکشه، دهانش رو لازمه آب بکشه و با رعایت سایر احکام نماز نمازش رو میتونه هم در مسجد بخونه، هم به جماعت بخونه، هم فرادا بخونه. در هر صورت نمازش رو نباید ترک کنه.
شنوندگی محترمی نوشتند سرویس طلایی رو خریداری کردم برای عروسم، ولی مراسم عروسی بعد از سال خمسی هم هست. آیا به این طلا خمس تعلق میگیره یا خیر؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره خواستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان میکنند.
اگر عرفاً خرید این سرویس طلا جزء وظائفتون بوده و در حد شأنتونم بوده، زیادی هم نبوده، موقع خریدش هم رسیده. الان اگر نمی خریدید دیر می شد یا وقتش الانه. اگر این شرایط بوده متعلق خمس نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
خب عزیزان، سپاسگزارم که تا این لحظه با بخش سوم برنامه ها همراه بودید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان رضا رضایی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهفاروق هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم و به دعای خیر شما نیاز داریم که انشاءالله باز هم توفیق داشته باشین در خدمتون باشیم.